بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تقدم قواعد فقهیه بر استصحاب بود که قواعد فقهیه مقدم بر استصحاب هستند. در اینجا یه اشکالی وجود داره که اشکال این است که نسبت بین قواعد فقهیه با استصحاب اگر عموم خصوص مطلق باشه خب عام داریم و خاص هم داریم، خاص میاد عام رو تخصیص میزنیم، اما اگر نسبت عموم خصوص من وجه باشه تقدم دیگه در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. ببینید، فرض کنید بر این که اکرم العالم، اکرم العالم، لا تکرم العالم الفاسق. این لا تکرم العالم الفاسق میاد اکرم العالم رو تخصیص میزنه. نسبت بین اکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسق چیه؟ عموم خصوص مطلقه. خب در اینجا تخصیص محقق میشه. همیشه در جایی که یک عام می داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم که نسبت بین این عام و خاص عموم خصوص مطلق باشه، تکلیف روشنه، خاص میاد عام رو تخصیص میزنه. اما اگر نسبت بین دو عام عموم خصوص من وجه باشه، مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، اگر مولا یه مرتبه بفرماید اکرم العالم، یه مرتبه بفرماید لا تکرم الفاسق، نسبت بین عالم و فاسق عموم خصوص من وجه، چون ممکنه عالم باشد فاسق هم باشه، ممکنه فاسق نباشه، فاسق ممکنه عالم باشه ممکنه عالم نباشه، و نسبت بین عالم و فاسق عموم خصوص من وجهه. حالا اگر گفتن لا تکرم الفاسق، یه مرتبه هم گفتن اکرم العالم، حالا یه عالمی فاسق شد، آیا باید اکرامش کرد یا نباید؟ لا تکرم در اینجا میگه فاسق رو اکرام نکن، اکرم العالم میگه عالم رو اکرام بکن. خب حالا این عالم هم عالمه هم فاسقه، چه کنیم؟ در مورد عموم خصوص من وجه تقدیم با کدوم هست؟ این مورد بحثه. یعنی کسی نمیتواند به ضرس قاطع بگوید که حتما باید اکرام بکنی، نمیشه گفت به زرس قاطع حتما نباید اکرام بکنیم، چون عموم خصوصش من وجه مطلق نیست. اما اگر مطلق بود خاص مقدم بر عام، هیچ بحثی هم درش نیست. حالا این مسئله در رابطه با تقدم قواعد فقهیه بر استصحاب هم مورد توجه باید قرار بگیره. قواعد فقهیه اصالت و صحه، قاعده تجاوز، قاعده فراق، این قواعد فقهیه اصالت و طهاره، این قواعد فقهیه در مقابل استصحاب، آیا میتونیم بگیم که هر جا که چون استصحاب یه حالتی داره، فرقش با قواعد فقهیه این است که حالت سابقه میخواد، بعد حالت سابقه وجود داشته باشه تا استصحاب جاری بشه، یعنی شرط تحقق استصحاب وجود حالت سابقه است. ولی اصالت و طهاره چی؟ حالت سابق اصحاب وجود حالت سابقه است. ولی اصالت و طهاره چی؟ حالت سابقه نمیخواد. اصالت و صحه حالت سابقه نمیخواد. قاعده فراق، قاعده تجاوز حالت سابقه نمیخواد. پس بنابراین استصحاب اعم از قاعده تجاوز و فراق و قاعده ید و اصالت و صحه و قاعده طهارت و از همه اینا، استصحاب یک خصوصیتی درش هست و اون خصوصیت این است که حالت سابقه میخواد، ولی این قواعد حالت سابقه نمیخوان. اعمن میخواد حالت سابقه داشته باشه، میخواد نداشته باشه. خب این یک جهت. از یه جهت هم اصالت و صحه اعمه، از یک جهت استصحاب اعمه. یعنی ما ببینیم که موردی که استصحاب جاری میشه، اون مورد قواعد فقهیم، اون مورد قواعد فقهیم ممکنه در اونجا جاری بشه. اگر گفتیم در هر جایی که قاعده فقهیه میخواد جاری بشه، استصحاب در مقابلشه، در این صورت خب میشه استصحاب اخص و قواعد فقهیه اهم. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، بلکه ممکنه یه جایی استصحاب مقدم بشه بر قاعده طهارت، مثل استصحاب نجاست، که استصحاب نجاست دیگه در اینجا بر قاعده طهارت مقدمه، پس بنابراین نسبت بین قواعد فقهیه و استصحاب میشه نسبت عموم خصوص من وجه، یعنی گاهی این مقدمه گاهی اون مقدمه. اینطور نیست که همیشه شما بگید قواعد فقهیه مقدمه، گاهی استصحاب میاد مقدم میشه. خب اگر ما اینطور گفتیم، پس تقدم قواعد فقهیه بر استصحاب چگونه میشود؟ خب این اشکال، جواب این اشکال این است که اجماع داریم که در قواعد فقهیه ما تفصیل قائل نیستیم، یعنی قواعد فقهیه اجرایش منوط به حالت سابقه و عدم حالت سابقه نیست. قاعده ید به حالت سابقه کاری نداره، چه باشه چه نباشه. قاعده اصالت و صحه به استصحاب به حالت سابقه کاری نداره. اجماع داریم. به وسیله این اجماع که اجماع هست بر تقدم قواعد فقهیه بر استصحاب، باعث می شود که استصحاب میشه اخص و قواعد فقهیه میشن چی؟ میشن اهم و انقلاب نسبت به وجود میاد. انقلاب نسبت یعنی ابتداعا ممکنه نسبت یه جور دیگه باشه ولی بعد از اجماع نسبت عوض میشه. یعنی هر جا که قواعد فقهیه باشه مقدم بر استصحابه و استصحاب مؤخر تقدم قواعد فقهیه بالاجماع. و تفصیلم نیست که بگید قواعد فقهیه جایی که حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه فرق میکنه، نه هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که فرقی بین تقدم قواعد فقهیه بین حالت سابقه و عدم حالت سابقه فرقی نداشته باشه، این باعث می شود که ما بگیم قواعد فقهیه مقدمه و انقلاب نسبت. انقلاب نسبت یعنی نسبت عموم خصوص من وجه بود ولی به خاطر اجماع عموم خصوص مطلق میشه. چون علما در اجرای قواعد فقهیه تفصیل ندادن بین اونجایی که حالت سابقه باشه یا نباشه، یعنی استصحاب باشه یا نباشه. وجود استصحاب و حالت سابقه هیچ تأثیری در اجراء قواعد فقهیه نداره، لذا قواعد فقهیه عام میشه. عرض کنم بر این که یعنی میاد مقدم میشه بر استصحاب. این فرمایشی است که در اینجا آمدن بیان کرده. خب ما در صفحه 59 یه عقول داریم که در کل این بحث نظریه ما این است که عقول، صفحه 59 رو آقایون ببینید، الحق ان الدلیل على قواعد التجاوز والفراق و اصالة السخه و قاعدت الید و امثالها بناء العقلا. ما این قواعد فقهیهی که الان شما شنیدید میگید در نماز قاعده تجاوز جاری میکنید، قاعده فراق جاری میکنید، قاعده اصالت و صحه جاری میکنید، در معاملاتتون اصالت و صحه جاری میکنید، قاعده ید جاری میکنید، این قواعد اینطور نیست که فقط در دین اسلام باشه. یعنی در اسلام ید حجتی، یعنی شما الان میرید در یه مغازه‌ای یه جنسی میخواید بخرید، در دستش که این جنس هست ازش میخرید، ید اماره ملکیته. اینو در تمام دنیا قبول داره. تو نیست که ما تو ایران این قاعده ید رو جاری میکنیم و میگیم ید اماره ملکیته، نه، تو آمریکا هم ید اماره ملکیته، در اروپا هم اماره ملکیته، در شرق و غرب عالم شما بگردید ید اماره ملکیته. یا اصالت و صحه، اگر شما ماشینتون رو به یک کسی دادید براتون درست کرد، خب ماشینتون رو تحویل میگیرید میگید درست کرده دیگه تمام شد، مگر اینکه خودتون رو تحویل میگیرید میگید درست کرده دیگه تمام شد، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. هر بله در کجا؟ حالا باشه، حالا یه چیزی همونایی که میان تو کشورهای دیگه میخوان خرید بکنن ید رو اماره ملکیت میتونن، حالا خودشون مالک نیستن یا حقوق، بالاخره مالکیت حقوقی که داره، حالا حقیقی ممکنه نباشه ولی مالکیت حقوقی که داره، میگن مثلا مال دولته، بالاخره اونم یه نوع ملکیته، حالا در تجاوز و فراق، حالا ببینیم، ببینید در قاعده تجاوز و فراق هم همینطوره. یعنی شما هر انسانی توی این عالم، هیچ تو ایران هم نباشه، تو خارج هم باشه، تو هر جای باشه، وقتی داره یک کاری رو انجام میده، فرض کنید داره قالی بافی میکنه، داره نمیدونم یه کارخانه ایست، داره کارش رو دقیق انجام میده، میره جلو، در هر موردی که بگذره از اون موردش نسبت به مورد قبل شک بکنه، دیگه توجه نمیکنه، احتمال بده که مثلا یک اشتباهی کرده، دیگه توجه نمیکنه، میگه گذشت. وقتی گذشت میگه لأنه هین العمل از کرم هین یشک، هر انسانی هر کاری رو که داره انجام میده همون موقعی که داره انجام میده دقتش بیشتره، دارید شما دارید نگاه میکنید، دارید انجام میدید، یک دو سه چهار پنج، و وقتی رد شدید شما گاهی یه پول میشمرید، یه پولی رو به شما میدن میگن آقا این صد هزار تومن بشمر، یک دو سه چهار پنج میشمرید، گاهی شک میکنید درست شد یا نشد، رد میشید تا آخر. عقلای عالم به احتمالات اعتنا نمی کنن، اگه در محل باشه اعتنا می کنه که آیا این 5 تومانی بود یا 10 تومانی بود، خب این رو نگاه می کنه اگه در محل، اما وقتی گذشت دیگه توجه نمی کنه. بعد از انجام دادن یک عمل دیگه اگر شکی در مورد اون عمل آیا صحیح بود ناصحیح بود، درست انجام شد انجام نشد، دیگه اعتنا نمی کنن. و الا اگر بخوان وسواسی داشته باشن تو هر جریانی یه شک بکنن دوباره از اول باید شروع کنن، دوباره از اول انجام بدن. لذا شما میبینید تو بانک های میرید، حالا دستگاه هست پولا رو میشموره، ولی این بانکی ها که میشمورن دیگه هیچ وقت دوباره از اول نمیشمورن. چه جوری بشه که این کارو بکنن؟ ولی به طور طبیعی وقتی شمردن یه بار، در حالی که خیلی وقت احتمال هست ممکنه اشتباه بکنن، ولی توجه نمی کنن. معمولا با اینکه حالا اموال است و در اموال باید احتیاط کرد، ولی اصولا هر کاری کسی شروع میکنه وقتی به قدم دوم رسید، به قدم سوم رسید، به قدم چهارم رسید، دیگه تو قدم اول اگه شک کرد توجه نمی کنه. این اختصاص به ایران هم نداره، تمام ممالک دنیا همینطورن، همه دنیا. عقلای عالم وقتی یه عملی رو میخوان انجام بدن با دقت انجام میدن، وقتی با دقت انجام دادن، وقتی گذشت از اونجا دیگه به تردیدها و احتمالات و ممکن است و شاید اصلا توجه نمی کنن. خداوند متعال شارع مقدس هم طبق این روایات دارد که لأنه هین العمل از کرمنه هین یشود. چرا قاعده فراق درسته؟ چرا قاعده تجاوز درسته؟ چون هر انسانی موقعی که داره اون کار رو انجام میده همون موقع باید توجه کنه کارش رو صحیح انجام بده، بعدش هی تردید بکنه و وسواسی و هی دوباره از اول نگاه بکنم و آیا درست انجام دادم و درست انجام ندادم، اینا کارهای آدم های وسواسیه. آدم سالم، آدمی که روان سالمه، صحیح و سالمه، کار رو درست انجام میده، پیش میبره. لذاست که قاعده تجاوز همه علما قبول دارن، همه ادیان قبول دارن، همه عقلا قبول دارن. دلیل بر قاعده تجاوز و قاعده فراق بنای عقلاست. اصالت و صحه هم همینطور، هر کسی که یک کاری رو انجام میده انشالله صحیح انجام داده، مگر خلافش ثابت بشه. تا مادامی که خلافش ثابت نشده میگیم کاری درسته، مگر وقتی ببینیم نه خرابه میگیم آقا خرابه. لذا شما معمولا چیزی که میخرید میبرید منزل، اونجا امتحان نمیکنید، میبرید منزل میگید انشالله سالمه. وقتی یه رفتید منزل اگه خراب بود بعد میگید آقا این اشکالو داره. بعد
همین فقلای عالم اگر ریسک عمل رو بسنجن و ریسک بالا باشید بعد میگردن
اب نداره. ببینید احتیاط هیچ وقت بد نیست، خیلی هم احتیاط میکنن، اما اصول عقلا بر اینه که اصالت و صحه رو جاری میکنن. بنای عقلا اینه، اما احتیاط هم خیلی هم احتیاط میکنن، بعضی هم احتیاط میکنن. احتیاط هم جایزه، خیلی وقتا مثلا در اموال، در اموال مثلا احتیاط میکنن، در دمام احتیاط میکنن. احتیاط هم جایزه، خیلی وقتا مثلا در اموال، در اموال مثلا احتیاط میکنن، در دما احتیاط میکنن، در فروج ممکنه احتیاط میکنن، ولی در کل در معمول موارد اینطور نیست که همش ای وسواسی داشته باشن، همش حمله بر صحت میکنن، قاعده ید رو جاری میکنن، نمیگن دزدی شما دزدی شما دزدی، نه برخورد دزدی نمیکنن، میگن شما مالکی انشالله که مالکی، هیچ مشکلی هم نداری. دلیل قواعد فقهی بنای عقلاست، دلیل استصحاب هم بنای عقلاست. خب حالا که بنای عقلا شد، ما اینجا نوشتیم ببینید، اقول الحق ان الدلیل على قواعد تجاوز و الفراق و اصالت الصحه و قاعده الید و امثالها بناء العقلا، فان اکثر العقلا فی جمیع العالم بما هم عقلا بناؤهم على انه اذا شک بعد التجاوز عن عمل او بعد الفراق عن عمل، اگر بعد از عمل از عملی گذشتید یا فراق پیدا کردید، لا یعتنو بشکهم، به شکشون دیگه اعتنا نمی کنن. دیگه این وسواسی ها مال بعضی خاصه، افراد خاصی این حالتو دارن، ولی مردم معمولی وقتی گذشتن دیگه راجب قبل اصلا فکر نمی کنن، شک نمی کنن، یا اگرم شک بکنن به شکشون اعتنا نمی کنن. لأنهم هین العمل از کرم هین یشک، کمون که در روایات هم وارد شده، کسی که داره یه عملی رو انجام میده حواسش در اون موقع جمعه، بعدن هم دیگه نباید تردید بکنه. کما فی الروایه، فدلیل فی الروایه مؤید لحکم العقل والعقلا، پس اگر شما روایات میبینید، اگر شک در اذان کردی بعد از اینکه مشغول اقامه شدی، به شک اعتنا نکن، این حکم عقله، حکم عقلاییه، نه اینکه حالا بگیم در شارع مقدس. اگه مشغول رکوع شدی در قرائت شک کردی، به شک اعتنا نکن، این حکم بنای عقلاست، شارع مقدس هم بیان فرموده. خب همین وقتی عمل گذشت دیگه اگر شکی هم پیدا کرد اعتنا نمی کنن، حالا اتفاقا ممکنه شک پیدا بکنه، وقتی شک پیدا کرد به شکش اعتنا نمی کنه. و هازا لا یختص به دین الاسلام، این ارتباطی به دین اسلام نداره، در تمام دنیا اینطوره. و هاکذا فی جریان اصالت صحه فی عمل الغیر، هر انسانی حالا کافر مسلمان هر دینی داره اصالت صحه قاعده ید و امثالها، و لا یختص هذه القواعد به دین الاسلام و روایات فی هذه المقامات مؤیداتون. خب قواعد فقهی دلیلش چیه؟ بنای عقلاست. و دلیل الاستصحابم ایزن بنای عقلا هست. خب حالا دو تا بنای عقلا در مقابل هم، اگر استصحاب در مقابل قواعد فقهی هست، خب حالا دو تا بنای عقلا در مقابل هم اگر استصحاب در مقابل قواعد فقهی قرار بگیره، عقلا چیکار میکنن؟ خود عقلا چیکار میکنن؟ و بناء العقلاء فی مقام تعارض الاستصحاب مع هذه القواعد، اگر استصحاب با این قواعد معارضه کرد، قد تقدم، اینطوری بخونید، قد تقدم عیسی، قد تقدم بعض القواعد علی الاستصحاب، گاهی و اکثرا قواعد رو بر استصحاب مقدم میکنه، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق. و قد تقدم الاستصحاب، گاهی هم استصحاب رو مقدم میداره. مثل چی؟ مثل تقدم استصحاب نجاسه على قاعدت طهاره. و قد یتوقف و یحتاط، گاهی هم توقف میکنه و احتیاط میکنه. کما فی الید التی کانت ید زمان و بعد مدت شک فی الصلح، کما اینکه اگر یه دستی قبلا دست ید زمان باشه، اونجا دیگه اصالت الید اونجا خیلی جاری نیتون، استصحاب زمان در اونجا ممکنه مقدم باشه، که قبلا مثال زدیم اگر یادتون باشه، کما فی الید التی کانت ید زمان و بعد مدت شک فی الصلح و اراد البیع، قبلا قاصب بوده، بعد مدتی گذشته، نمیدونم رفته صلح کرده، رضایت رو جلب کرده یا نه، حالا داره بیع میخواد بکنه، آیا در اینجا قاعده ید جاریه یا جاری نیست؟ فهل تجری قاعده الید او تجری قاعده تو استصحاب زمان، یا قاعده ید جاریه یا استصحاب جاریه و هاکذا. فلا بد من التتبع التام، بله دیگه میگیم اینجا جاییست که یا گاهی توقف باید کرد یا باید احتیاط کرد. بله بله، احتیاطش اینه که در اینجا باید بره بعدش سوال کنه، بپرسه، ببینه آیا واقعا مالک شده، مالک نشده، چون قبلا ضامن بود، قاصب بود، الان که میخواد بفروشه آیا واقعا مالک هست یا مالک نیست. بله، فلا بد من التتبع التام في الموارد المختلفه المتنوعه المتكثره ولا يمكن اجراء حكم واحد لكل القواعد الفقهيه بل لا بد من التفصيل في كل مورد مورد. ما به صورت کلی نمیتونیم بگیم، درسته غالبا قواعد فقهیه بر استصحاب مقدمه، ولی همه جا نمیتونیم بگیم، گاهی استصحاب بر قواعد فقهیه مقدم میشه، مثل استصحاب نجاست، مثل همین استصحاب زمان. نه قبول نداریم اجماع رو، نه قبول نداریم اجماع رو، خودشون هم قبول ندارن، خودشون هم در بحث استصحاب نجاست آمدن گفتن استصحاب نجاست بر اصالت و طهاره مقدمه، منتها در قالب یعنی 90% قواعد فقهیه مقدمه، شاید 10%، 5% ما داشته باشیم که استصحاب مقدمه، اما اینطور نیست که ما بگیم 100% قواعد فقهیه مقدمه همه جا، نه، ممکنه یه مورد شما پیدا بکنید که استصحاب مقدم باشه. بله، نه اجماع در مسائل اصولی که اجماع حجت نیست، اجماعی که در اینجا ادعا شده به حساب غلبه است، یعنی غالب موارد اینطوره مقدمه، درسته، اما اینکه یه موارد خاصی هم هست که ممکنه بیایم بگیم استصحاب مقدمه. بله، نمیتونیم همه جا بگیم، بله، لذا فرض کنید که در مواردی که تردید در بحث نفوس باشه، بحث دماغ باشه، بحث عرض کنم اعراض باشه، اموال باشه، امر مهمی باشه، اونجا ممکنه قواعد فقهیه قاعده یدم، مثلا شما اگه بخوایی فرض کنید که 10 میلیارد معامله کنی، اونجا به قاعده ید ممکنه اعتماد نکنی. میگه اول سندشو بیار ببینم، ببینم درسته درست نیست. یه استعلامی هم میکنی از ثبت، ببینیم آیا این سند درسته، جعلی نباشه، چی نباشه. اما اگه بخوای 10 میلیون معامله بکنی ممکنه این استعلامات رو نکنی، اما اگه بخوای 10 میلیارد معامله بکنی چیکار میکنی؟ هم سند رو میبینی، هم استعلام میکنی، هم تحقیقات کامل میکنی، به قاعده ید اعتماد نمی کنی. حالا در هر صورت بعده، ولی مجموعاً قواعد فقهیه رو به صورت مطلق بگیم مقدمه به نظر ما درست نیست، ولی غالباً قواعد فقهیه بر استصحاب مقدمه. این حرف درستیه، به این صورت میتونیم بگیم. ببینید بنا اقلام مطلقه، یعنی هر جایی که مواجه میشن با یه عملی رو دید کسی داره انجام میده، میگن انشالله درست انجام میده. مگه بهش خیلی سوءظن داشته باشن به خاطر سوءظن بگن نه این کارش درست نیست، دفعه قبلم بهش دادم خوب درست نکرد ماشین منو، خب اونجا اصالت و صحت جاری نمی کنن. شما اگر پولو به یک کسی بدید بشموره، دو بار که اشتباه بشموره، در بار سوم که بهش میدید به حرفش اعتماد پیدا نمیکنید. اما اگر بار اولتون باشه به حرفش اعتماد پیدا میکنید، اصالت صحت رو جاری میکنید. ولی اگه سوء سابقه داشته باشه دیگه اصالت و صحت جاری نمیشه. این بنای عقلاست. درسته. خب همین میخوایم، همینو بگیم، کلیت نداره. شما نمیتونید کلیت هم بگید که قواعد فقهیه بر استصحاب مقدمه. در خیلی از موارد مقدمه، در کم، در یه سری موارد هم نه استصحاب مقدمه. و اصلا باید احتیاط کرد، مثلا در اموال باید احتیاط کرد، در دماء باید احتیاط کرد، در فروج مثلا احتیاط میکنه انسان. ولی به طور کلی بخواید قواعد فقهیه رو جاری بکنید معلوم نیست. بله؟ اجماع که نه در فقه حجت نه در اصول. نه ببینید، خودشون حتی در استصحاب نجاست اومدن گفتن در مورد استصحاب نجاست بر اصالت و طهارت مقدمه. این یعنی چی؟ نه تخصصا نیست، اصالت و طهارت در جایی که استصحاب نجاست داریم جاری نیست. نه ببینید، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر رو جاری میکنن همه جا، ولی اگر سابقه اش نجید نجاست باشه جاری نمیکنن. چرا جاری نمیکنن؟ نه، اینی که عرض میکنم از مجموع کلماتشون معلوم میشه، از مجموع کلمات علما معلوم میشه که اینا خودشونم گاهی استصحاب رو بر قواعد فقهیه میان مقدم میدارن. آخه چرا وقتی حالت سابقه داره چرا مقدمه؟ چون اگه شما میگید قواعد عامه دیگه، چه حالت سابقه داشته باشه چه نداشته باشه، شرایطش هست دیگه، قاعده یده، دست مسلمانه. ببینید الان یه دستیه که نمیدونیم مالک هست یا مالک نیست، میگن مالکه. خب حالا اگر حالت سابقش حالت زمان باشه چی؟ چرا جاری نمیکنید؟ خب همین، پس بنابراین به صورت کلی ما نمیتونیم بگیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.